اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
به ضمیمه یک قسم، هر جایی که شهادت دو زن به جای یک مرد قبوله، شاهد واحد مرد با ضمیمه یک قسم همون کار را میکنه، یعنی مسموعه. اون کدوم موارد است؟ یادتون هست چون یه روز فاصله شده، در کدوم موارد شاهد واحد مرد به ضمیمه شهادت دو زن یا شاهد واحد مرد به ضمیمه یک قسم نافذه؟ کدوم موارده؟ مسئله ماله. آفرین. در این رابطه صحبت ما اینجا کشید. ولا یثبت النسب، هشت نه مورد را ذکر کرد. پس با شاهد واحد یکی هم با قسم، این هشت نه مورد را ذکر میکنه، اینا ثابت نمیشود. مثلا فرمود لا یثبت الخلع و الطلاق و الزوجیت، تا درس امروز ما از اینجاست. و نسب، یعنی لا یثبت نسب و لا یثبت نکاح. نکاح هم ثابت نمیشود. نسب مثل چه؟ مثلا یه نفر میگه من پسر فلانی هستم، فلانی که مرده منم وارثش هستم. یه شاهد آورده، یکم قسم میخوره. نخیر، اینجا ثابت نمیشود، ولی اون که مبدل به مال خواهد شد، مسئله مالی. اما در ذات نسب مسئله مالی مطرح نیست. یکی هم نکاح، در نکاح هم همینطور، منتها بعضی ها در نکاح اختلاف کرده اند. میگن که اگر زن ادعا کنه نکاح را، یک شاهد یک قسم کافیه، چون از ناحیه زن مربوط میشود به مسئله مالی. میگه نکاح شده، مهر باید بده، نفقه باید بده و الی آخر. اما از جانب مرد باشه، نخیر، این چنین نیست. کاملا واضحیتون شد. بعد میفرماید اونجا که فرمود ولا یثبت الخلع و الطلاق و النسب و النکاح و بشاهد ولیمین، این بشاهد ولیمین بعد از تقریبا 7-8 سطره، با شاهد و یمین ثابت نمی شود. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه، اینجا که یک شاهد یک یمینه، اول باید شاهد را اقامه کنه بعدن قسم بخوره. میگه بله، اول شاهد را میاره، این شاهد بعدن قسم میخوره. شاهد را آورد، عدالت او هم ثابت شد، یک قسم هم میخوره، مسئله ثابت میشود. آیا با یک شاهد و یمین طرف را محکوم کرد، 10,000 تومان از طرف پول گرفت، محکوم کرد دیگه، مسئله مالی اقامه کرد و گرفت. بعد شاهد از شهادتش برگشت، گفت من دروغ گفته بودم، من اشتباه کرده بودم. اینجا این شاهد عهده‌داری آن غرامت هست یا نه؟ میگه غر من نصفه، نصف آن پولی که طرف اینو محکوم کرده، نصف آن را این باید غرامت بکشه، یعنی از جیبش بده دیگه. شاهد دروغکی قسم خورده، نصف آن را باید بده. چرا همش نده؟ چون اینجا دو چیز سبب محکومیت شده است، یکی شهادت این آقا، یکی هم یمین. اما اگر چنان که خود آن مدعی که محکوم کرده 10,000 تومان را ازش گرفته، او چه او اگر از حرفش برگشته باشد همه آن پول را غرمه، جمعی آن پول را. خب حالا که مطلب اینجا رسید، اینجا یه مطلب دیگری هم داریم، اون حالا احتیاط به خارج گفتن نداره، خیلی آسونه که بلکه عبارت زیاد بخونم. آیا حکم قیابی از نظر مسائل قضایی اسلام ما حکم قیابی صادر می شود یا نه؟ می فرماید بلی و یقضا علی الغایب. کسی که رفت خارج، این آقا از او ادعا می کنه که 1,000,000 تومان ازش طلب داره، بعدم یک شاهد و یکی هم قسم خورد پیش حاکم شهر، حاکم شهر حکم قیابی صادر میکنه، میگه فلانی محکوم شد 1,000,000 به فلانی بدهکار است. حکم قیابی اینه، چنانکه ملاحظه میکنید در روزنامه ها مینویسه فلانی حاضر شد در فلان دادگاه، محکومیت تو همون حکم قیابیه. حکم قیابی صادر میشود، یک شاهد و یک یمین، اما اون غایب هم وقتی که برگشت مدارک او هم مورد لحاظ می شود، ملاحظه می کند، ای بسا که او هم مدرک آورد که من داده ام، مطلب تمامه. اما اگر درباره یک میت حکم صادر شد، مثلا ادعا میکنه از مرحوم مغفور فلانی اینقدر من طلب دارم و شاهد اقامه کرد، بعد از این که شاهد اقامه کرد از میت طلب خود را ثابت کرد پیش حاکم و در محکمه، آیا باز بر علیه میت حکم صادر میشد؟ میگه بله صادر میشود. اما اینجا غیر از آن بینش یا غیر از آن قسمش دوباره یک یمین دیگر هم باید بخوره، و بعد می فرماید صغیرم همین طوره، مجنونم همین طوره. حالا شما فکرش بکنید، یه نفر از یک دیوانه ادعا می کند که 1,000,000 طرف داره، این دیوانه است، این دیوانه که نمیتونه از خودش دفاع بکنه، میتونه آن مدعی اینو محکوم بکنه. بعد از آنی که محکوم کرد دوباره یک قسم دیگر هم باید بخوره، مطلب ثابت بشه. پس میت، صغیر، دیوانه در این حکم یکسانه. اما شارع اشکال میکنه، میگه صغیر و دیوانه را در میت مقایسه نکنید. دلیل در میته، یعنی برای میت حکم صادر میشود با یک قسم اضافی، اما دیوانه را نه. دیوانه و صغیر را وقتی محکوم کرد مال را در اختیار اون آقا قرار نمیدیم، بلکه مال را پیش یک امین قرار میدیم تا این که آن صغیر بزرگ بشود، بعد از بزرگ شدن ببینیم که او چه ادعایی دارد، یا اون دیوانه بلکه انشاءالله خوب بشه. در اینها احتمال خوب شدن هست، اما در میت دیگه احتمال زنده شدن نیست. پس میت را به اینها نباید مقایسه کرد. یکی دوتا مطلبم داریم که دیگه خارج لازم نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و نسبو، یعنی این عطف است به جای آن خلعه، ولا یسکتل خلع و طلاق و رجعت و العتق و المکاتبه و نسبو. یکی هم نسب ثابت نمی شود. و این ترتب علیه وجوب الانفاق، ولو در نسب وجوب انفاق بر آن مرتبه، یعنی ما گفتیم این بچه مال فلانیه باید به اون نفقه بده، خرجی اون بده دیگه، الا انه خارج عن حقیقته الا اینکه آن انفاق از حقیقت نسب خارج ضمیر حقیقتی را به نسب بزنید. کما مر گذشته، یعنی ما در جاهایی اینها را قبول میکنیم که مستقیما مسئله مالی باشد. اینجا مسئله نسب مستقیما ارتباط با مال ندارد. ولی وکاله، یکی هم وکالت ثابت نمیشود، لانها ولایتون علی التصرف. در وکالت مسئله مالی نیست که، این یک ولایت است بر تصرف کردن. وکیل میتونه تصرف کنه، ببرد میدان، ببرد بفروشه. و این کان فی مال، ولو این تصرف در مال هم هست اما مستقیم ربطی به مال نداره. و الوصیت الیه، و وصیت به او، یعنی ولا یثبت به این دو الوصیت الیه. حالا یه الوصیت له هست، وصیت له این مسئله مالیه، یعنی یه نفر میگه که فلان کس وصیت کرده فلان خانه را به من بدید، اونجا میگن وصیت له، یعنی اون شخص را موسی الیه میگوین، موسی له میگوین. یکی هم وصیت الیه، وصیت الیه اونجا گفته میشود که یکی را وصی انتخاب میکنه، مثل یه نفر که کسی را وصی انتخاب میکنه به او میگن الوصیت الیه، یعنی انتخاب کردن او بر وصیت. پس یک وصیت له داریم، یک وصیت الیه داریم. وصیت له مربوط به مال میشود، وصیت الیه مربوط به وصی و تصرف وصیه، وصی کارهای را انجام میده، اونم ثابت نمیشود. بله، آفرین، وصیت الله چون مسئله مالیه دیگه. این ادعا میکند که مرحوم خلداشی هم به من وصیت کرده این کتاب به من بدید، اونجا یک شاهد یک قسم ثابت میکنه. اما یه نفر میگه من وصی فلان کس هستم، ثابت نمیشود. کل وکاله، این وصی بودن مثل وکیل بودن دیگه، بی شاهد ولیمین، این بی شاهد ولیمین متعلق است به اون قوله که ولایت بود چند سطر قبل، متعلقون بالفعل سابق، این متعلق است به اون فعل گذشت، ای لا یثبت هذه المذکورات بهما، اینا که ذکر شد ثابت نمی شود بهما، هم برمیگه به شاهد و یمین. و فی نکاح قولان، در نکاح هم دو قوله، احدهما و هو المشهور عدم الثبوت مطلقا، یه قول است که نکاح ثابت نمی شود مطلقا، از طرف مرد ادعا باشد یا نکاح از طرف زن ادعا بشود، یه قول اینه، لأن المقصود الذاتی منه الاحسان، و مقصود بالذات منه، ضمیر بنده به نکاح، الاحسان، و احسان خود نگهداری، یعنی انسان خودش را از معاصی نگه دارد. مثلا زنا، زنای محسنه که میگوین، زنای محسنه اونجاییست که یک کسی زن دارد، با زن خودش قرایز دفع میشود، زن او را از زنا حفظ میکنه، اما این به زن خودش قناعت نمیکنه، میره مرتکب زنا میشود، اسم اونو میگن زنای محسن، نه محسن، محسن، یعنی زنای کسی که او محسن بود، مانع بود. نکاح برای احسان است و اقامت سنت، نکاح برای این است که اقامه سنت، ان نکاح سنتی را عمل کنه، و کف نفس، مقصود ذاتی از آن کف نفس است، خودشو نگه داره، ان الحرام و نسل، و نسل تشکیل بده، اینا هدفه. و اما المهر و نفقه، ولو اینکه در نکاح مهرم هست، نفقه زنم هست، فانهما تابعان، اونو تابع است، نتیجه این شد، بنابراین نکاح مسئله مالی نیست، ثابت نمی شود، این قول مشهور. اما وثانی القبول مطلقا، قول دوم این است که نخیر، قبول است مطلقا، از زن باشد از مرد باشد، چرا نظرن الى تزمنه الماله، نظر بر این که در نکاح مالم هست، تزمنهی برمیگره به نکاح، در نکاح مهر است، نفقه است. ولا نعلم قائله، اما قائل این قول رو نمیدونه. و فی ثالثن، قول سوم اینه، قبوله من المرأة دون الرجل، اما آن ادعا را قبول میکنه، شاهد واحد را و قسم را قبول میکنیم از زن، چون زن که ادعای نکاح میکنه مربوط به مال، نفقه میخواد، مهر میخواد، دون الرجل، رجل نه، لانها تثبت النفقه والمهر، برای اینکه آن زن اثبات نفقه میکنه، مهر میکنه. ذهب الیه العلامه، این قول را علامه قائل شده، والاقوى المشهور، اقوا قول مشهور، نور چشمانم قول مشهور چی شد؟ آیا با شاهد واحد و یمین نکاح ثابت می شود مطلقا یا نه؟ نه خیر، ثابت نمی شود. آفرین. ولو کان المدعون جماعتا، اگر ادعا کننده ها یکی دستن، دو سه نفر از یک شخص ادعا می کنن، و اقامو شاهدن واحدن، یک شاهد واحد اقامه کردن که این آقا فلان مقدار به این آقایان بدهکاره، فعلا کل واحدن یمینون، هر کدوم از اینها جدا جدا یک قسم، لأن کل واحدن یثبت حقاً لنفسه، هر کدوم حق خودش رو بر خودش ثابت میکنه، ولا یثبت مال لأحدن یمین غیره، مالی بر کسی ثابت نمی شود به قسم خوردن غیر، برادر قسم بخوره بر نفع برادرش به درد نمی خوره. و یشترط شهادت و شاهد اولا و تعدیله بعدن و الحلف بعدهما، اول شاهد را اقامه می کنه و تعدیله یعنی عدالت آن را ثابت می کنه، بعدن قسم می خوره. والحلف بعدها، حلف بعد از آن یا بعد هما، هما برمیگردد به شاهد و تعدیل. ثم الحکم یتم بهما، محکومیت حکم حاکم تمام میشود بهما، ضمیر بهما را بزنید به شاهد واحد و یمین، یعنی هر دو سبب محکومیته، لا به احده ما، یکی باعث محکومیت نیست. ثمره کجا ظاهر می شود؟ اینجا. فلو رجع الشاهدو قرمن نصفه، پس اگر شاهد از شهادتش برگشت، نصف را قرامت می کشه، یعنی این شهادتش باعث شد نصف را که محکوم بشود. حالا که میگه من دروغ گفتم، از جیبش نصف را باید بدهد، نظر از اون طرف میگیریم، اون طرف گرفت و برد و خورد و تمام کرد به اقامه شاهد. حالا که شاهد میگه من دروغ گفتم، از جیب نامبارکش باید بدهد این نصف را، نه همه را. قرمن نصفه لأنهو احد و جزعی سبب تواف مال علال مدعاله، یکی از دو جزء سبب اطلاف مال است در مدعاله. ول مدعی لو رجعه، اما اگر مدعی از ادعایش برگردد بگه من دروغ گفتم، غرمن جمیعه، او دیگه همه را غرامت میکشه، لاعترافه بلزوم المال له، اقرار میکند مال به گردن او لازم بوده، مع کونه قد قبضه، خودش قبض کرده مال از مردم، دروغکه. ولو فرض تسلم شاهد المال، اگر فرض کردیم شاهد مال را تحویل گرفته، شاهد بوده و تحویلم گرفته، ثم رجع، بعدا از شهادتش برگشته، امکن زمانه الجمیع ان شاء المالک، ممکنه ما محکومش بکنیم همه مال را اگر مالک دلش بخواد، یعنی میتونه بره بگه شاهد دروغ هم گفتی، مال را من به دست تو تحویل دادم، پسم بده. لاعترافه بترتب یده علی المغصوب، چون اون شاهد ضمیر اعترافی را به شاهد بزنید، دستش را گذاشته روی مال مخصوب، فیتخیر المالک فی التضمین، مالک در محکومیت اختیار داره، مالک میتونه از این تضمین کنه مالش را دریافت کنه، یا اینکه نصف اینو از این نصفش را از اون مدعی. مطلب بعدی که خارجش گفته شده همون حکم غیابی اسا، و یقضا علی الغایب عن مجلس القضا، قضاوت می شود در کسی که از مجلس قضاوت غایبه، بیرونه، نیامده، سوا اون جان هم یه کافیه، یک شاهد برای همشون کافیه، اما قسم واحد کافی نیست، همشون که انه یه شاهد یه قسم دارن دیگه. نه دیگه، برای هر کدوم یه قسم هست، اما یک شاهد برای همشون کافیه. خب، و یقضا علی الغایب عن مجلس القضا، یعنی کسی که در مجلس قضاوت حضور نداره حکم غیابی صادر می شود، سواء بعد او قرب، نزدیک باشه یا دور بشه، و این کان فی البلد، ولو اینکه در شهر هم باشد، ولم یتعذر علیه حضور و مجلس الحکمی علی اقوا، ولو اون که در شهرم هست حضور یافتن در مجلس قاضی و قضاوت هم متعذر نیست، باز هم حکم غیابی صادر می شود. لعموم الادله، ادله عمومیت داره، ولو کان فی المجلس لم یقض علیه الا بعد علمه، اما در مجلس قضاوت باشه حکم صادر نمیشه نگر که او عالم بشه، بهش بگه که بدان تو داری محکوم میشوی، میخوایم حکم محکومیت صادر کنیم. ثم الغایب علی حجته، یعنی حالا که حکم غیابی صادر شد، اون شخص غایب ها علی حجته، یعنی روی حجت خودش پادرجاست، یه وقت حجتی آورد، دلیل آورد، بدهکار نیست، محکوم نیست، میارد دلیل شد، لو حضر وقت حاضر شد، فا این ادعا بعده قضاء او ابراء اقام به البینه، اگر ادعا کرد که نه اون بدهی را داده، اون بدهی برای اون ذمه‌اش کرده طرف، خیلی خوب، اقام به البینه، دیگه به گفته خودش بینه اقامه کنه، و الا اگر نتوانست اهلف مدعی، مدعی دوباره یه قسمی میخوره، و محله حقوق الناس، محل حکم قیابی حق الناسه، اما لا حقوق الله تعالی، اما در حقوق الهی حکم قیابی ساده نمیشود، یعنی مثلا حق الهی حد است، تعذیر است، اینها را در غیاب کسی نمیشود صادر کرد، لان القضاء علی الغایب احتیاط، اونجا که میگیم بر علیه غایب حکم غیابی، این احتیاط است که مال این مدعی تلف نشه، اما به حقوق الله تعالی مبنیه علی التخفیف، حق الله دیگه احتیاط لازم نداره، بلکه دناش بر تخفیف، سعی ما این است که حد حدود الهی اجرا نشود، لغنائه، برای اینکه خداوند غنی است از اینکه حق او اجرا بشود یا نشود، ولو اشتمل علی الحقین کالسرقه، اگر دو حق است، یک حق الله، یک حق الناس، مثل دوست مالی را به حق الناس باید بده به عنوان حق الناس، و دست او هم به عنوان حق الله باید قطع بشه، در حکم غیابی مال را محکومش میکنیم، اما قطع دست را محکوم نمیکنیم. حقوزی بالمال دون القطع، به مال محکومش میکنیم اما به بریدن دست نه. و تجب الیمین مع البینه علی بقاء الحق، حکم غیابی که صادر شد طرف بینه اقامه کرد، غیر از دو تا شاهد عادل یه قسم اضافه هم در حکم غیابی مدعی باید عهده بگیرد که بر چه علاوه به قائل حق بگه این دو تا شاهد قسمم بخورد که بله حق من به گردن فلان شخص غایب باقیه. این کانت دعوا لنفسه، اگر ادعا بر نفع خودشه مربوط به خودشه، اما ولو کانت لموکله قول المولا علیه، در موکلش ثابت کرد که موکل من فلان مقدار از فلانی طلب داره ثابت کرد، یا اینکه بر مولا علیه، مولا علیه صغیر مجنون این ولی اوه آمد ثابت کرد، فلا یمین علیه، پس اینجا دیگه قسم نمیتونه بخوره بیچاره. و یسلم المالو به کفیله، محکوم کردیم مال این شخص غایب را، یا اینکه مال این موکل یا مولا علیه را تحویل میدیم الى کفیل، بی کفیل یعنی به یک شخص امین، کفیل یعنی نگهدار باشد آن مال را، الى ان یحضر المالک، تا مالک حضور پیدا کنه، یعنی برگردد ببینیم چیه، او یکمل و یحلف، یا اینکه اون مالک اگر صغیر و دیوانه بود منتظر می شویم تا از دیوانگی خوب بشه، یا صغیر بود به کمال برسه او قسم بخوره، که بعد می فرماید و یحلف ما دام المدعا علیه غایبن، ما دامی که مدعا علیه غایب است این کارو می کنیم. و کذا تجب الیمین و معلبینه فی شهادت علی المیت و طفل و المجنون، همینطور مدعی هم شاهد قامه میکنه، دوتا شاهد عادل، غیر از آن یمینم به عهده اوه، آخه جایی نیست که مدعی شاهد قامه کنه یمینم داشته باشه، ولی در این دو سه مورد هم بینه و هم قسم، یکی غایب یکی میت یکی صغیر و دیوانه، میگه در اینجام همینطور، اما علل میت فموز او وفاقه، اما درباره میت بینه اقامه کرد باید قسمم بخوره، این اجماعیه، موضع وفاق یعنی مورد توافق فقها هاست. و اما علل غایب و طفل و المجنون، درباره اینها چرا قسم بخوره؟ فل مشارکتهم له فی علت الموما الیها فی النفس، برای اینکه اینها شریک هستند، لهو زمیر بزنید به میت، با میت شریک هستند در آن علتی که الموما الی ایما و اشاره شده است، موما الی یعنی اشاره شده است بر آن در نفس، اون چیه آن علت اشاره شده درباره میت، و هو و آن علت انه لا لسان له بالجواب، ضمیر له را به میت بزنین، علت ذکر شده که چون میت زبان ندارد که جواب بگه، چون او زبان ندارد مدعی هم شاهد اقامه کنه و هم قسم بخوره به این علت. فیستظهر الحاکم فیستظهر الحاکم بها، پس در این صورت حاکم قضیه را استظهار میکنه، یعنی قضیه را به دست می آورد بها با آن یمین، چون میت زبان ندارد حاکم میگه شاهدات قبول، یه قسمیم بخور، در روایت چنین گفته، از یحتمل لو حضر کاملا، برای اینکه احتمال است اگر چنانچه حاضر بشود کامل، ان یجیب بالایفا، یعنی اگر این بچه کامل بود میگفت من ایفا کردم، شخص غایب حاضر بود میگفت من ایفا کردم، اقل ابرا یا ابرا کردم، فیتوجه الیمین، پس یمین به خاطر این است، و هو من باب اتحاد طریق مسئلته، میخواد بگه که این قیاس نیست ها، در میت این چنینه، پس طفل و مجنون و غایب را هم مثل او دانستیم قیاس نیست. منباب اتحاد ملاک، طریق به معنی ملاک، ملاک دو مسئله یکیه، مسئله میت با مسئله اینها ملاک یکیه. یعنی خود در دارم حاکمم محکومش میکنه، خب باید به دست بیاره که او اینجا نیست که ای بسا که او حاضر بود میگو که من دادم ابرا کردی، چون او حاضر نیست یه قسمی هم اینو میده، بگو غیر از این که شاهد اقامه کردی قسمم بخور که حق تو باقیه. به این دلیل در میت نص دارد، در غیر میت هم اتحاد طریق است، اتحاد ملاک، اما این اتحاد ملاک را قبول نخواهیم کرد. لا من باب القیاس، میگه که این اتحاد ملاک است، قیاس نیست. اما وفیه نظر، این حرفی که گفتید میت با اینها یکیه اشکال داره، للفرق، میت با اینها فرق داره، مع فقد النص در اینها نصم وجود نداره. رهوه اون فرق چیه؟ زمیر هوه به فرق بزنید، فرق ان المیت لا لسان له مطلقا فی الدنیا، میت در دنیا زبان نداره، یعنی نمیتونه زنده بشه که، مطلقا هیچ وقت. اما بخلاف المتنازع، بخلاف مورد نزاع، مورد نزاع کجاست؟ طفل است و مجنون و غایب. فیمکن مراجعته اذا حضره، ممکن است اونا را مراجعه کنیم وقتی برگرده، غایب برمیگرده دیگه، او کموله، یا اینکه اگر بچه باشد به کمال برسه، به بلوغ برسه، دیوانه باشه احیان خوب بشه. و ترتب حکمون علا جوابه، حکم ترتیب داده می شود در جواب غایب و صغیر و دیوانه، به خلاف المیت، میت هیچ وقت نمیتونه. پس اینها را به میت مقایسه نکن. فکان اقوا فی ایجاب الیمینه، یعنی فکان المیت و اقوا، میت قوی تر است ما یمین را بر او واجب بدانیم، اما اینها نه. فلا یتحد الطریق، پس طریق یکی نیست. و اطلاقه یقتضی عدم الفرق بین دعو العین و ده، زمین اطلاقه به مصنف بزنید، مصنف که مطلقا مطلقا گفته یمین هم هست، یعنی غیر از بینه قسمم باید بخوره، فرقی ندارد مدعی عین را ادعا کنه، یعنی این کتاب، یا دین را ادعا کند که اینقدر به گردن او دارم. اما بعضی ها فرق قائل شده هن. و قیل بالفرق، یه قول است که این با دین فرق داره، و ثبوت الیمین فی الدین خواسته، در دین قسمم احتیاج داره، اما در این نه. دو تا شاهد از فیضی آمدن گفتن این کتاب ها که مال فلان کس هست، مدعا علیه هم غایبه، صغیره، دیوانه است، دیگه قسم لازم نداره، چون این است دیگه. که بس در دین فقط قسم هست، چرا؟ لاحتمال ابراء منه و غیره، در دین احتمال ابراء، غیر ابراء پرداخت هست، اما در عین نه. شاهدین میگن اینا مال این آغاز، میدیم به این آقا. من غیر علم شهوده، ممکن است که در دین شاهدها علم پیدا نکنن، بخلاف العین، اما در عین شاهدین گفتن این کتاب مال این مدعیه، محکوم میکنیم و میدیم به این مدعیه. فإن ملکها اذا ثبت استثنب، وقتی که بینه گفت این مال این آغاز، بازم شک داریم، ممکن است که دوباره به اون منکر فروخته باشه، میگه دیگه حالا شک داریم، استثاب ملکیت او را میکنیم. این است که استثنب. اما و یضعف، این قول را ما ضعیف می شماریم، به ان احتمال تجدد نقل الملک ممکنون فی الحالتین، احتیاج یعنی امکان تجدید مالکیت این منکر، شاهدان راست میگن، شاهدن که مال این آغاز، ای بسا که این آقا به او هبه کرده فروخته جدیدن ملک عام منکر شده است، پس نمیتونیم فرق قائل بشویم بین دین و عین. ولی استظهار یعنی میفرماید احتمال تجدد نقل ملک و در هر دو حالت، و استظهار یعنی تحقیق کردن حقیقت رو به دست آوردن، و عدم اللسان عدم لسان میت و غایب. آتم فیهما، ضمیر فیهمای تثنیه را بزنید به دین و عین، یعنی همه این دلیل ها هم در عین است هم در دین است. اگر قبول بکنیم در هر دو، قبول نکنیم در هر دو. صلوات.